بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که بحث در این مسئله است که اگر دلیل بر جزئیات یک جزئی و بر مدخلیتش در مأمور به این دلیل اطلاق داشته باشد، که معنای اطلاق این است که این دلیل جزئیت را هم در حال توجه ثابت می کنه و هم در حال نسیان، به طوری که اگر ما تنها همین دلیل را می داشتیم روی قاعده باید حکم بکنیم به این که اگر عمل فاقد این جزء شد، ولو اینکه منشأ فقدان نسیان باشد، باید حکم می‌کردیم به این که این عمل باطله و لزوم اعاده و تکرار دارد. لکن در مقابل این اطلاق دلیل جزء، حدیث رفع در کاره، اون هم به لحاظ این که یکی از امور تسعه‌ای که در این حدیث مرفوعه عبارت از نسیانه که در ردیف اون فقرات کلمه خطا و نسیان هم ذکر شده. حالا میخواستیم ببینیم که آیا با وجود حدیث رفع نسیان در مقابل اطلاق دلیل جزئیات ما میتوانیم کاری بکنیم که عملی که فاقد جزئه در حال نسیان، این عمل صحیح باشه و به عبارت دیگر این عمل در حال نسیان تمام مأمور به باشه، مرکب ناقص در حال نسیان جزء این یک مأمور به کامل به تمام معنا باشه، مثل مرکب تام نسبت به کسی که هیچ گونه نسیانی از او صادر نشده. این یک مسئله بسیار مهمی است که علاوه بر این که در فقه در کثیری از موارد مورد ابتلا و مورد حاجته، در اصول هم مورد اختلاف کامل قرار گرفته. بزرگانی مثل مرحوم محقق عراقی و مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامهما، اینها معتقدند که حدیث رفع نمیتونه این نقش رو داشته باشه. حدیث رفع نمیتواند مرکب فاقد جزء را در حال نسیان، این رو یک لباس مرکب کامل به او بپوشاند و در نتیجه عمل صحیح باشه و لزوم اعاده و تکرار نداشته باشد. البته اینها بیانی دارند که بیانشون رو بعداً ان شاء الله عرض می‌کنیم، لکن ما قبل از اینکه بیان این دو بزرگوار را عرض بکنیم یک مقدماتی رو ذکر می‌کنیم تا ببینیم از این مقدمات چه نتیجه‌ای گرفته می‌شود. آیا ملاحظه این امور و مقدمات نتیجش این است که این مرکب ناقص صحیحاً واقع بشود، یا نتیجه این امور خلاف این معناست؟ خوب دقت بفرمایید. از این مقدمات بعضیاش رو تقریبا ما در مباحث سابقه ذکر کردیم، لکن به صورت اشاره حالا ذکر میکنیم، دیگه توضیح کامل در اون رابطه لزوم نداره. یکی از این مقدمات مطلبی بود که ما در عبدی ذکر کردیم و اون این بود که آیا در مرکبات اعتباریه که این مرکبات شرعیه همشون تقریبا مرکبات اعتباریه هستند، مرکبات اعتباریه که عبارت از این مرکباتی است که شارع اشیاء متخالفت الحقائق و اشیائی که به نظر ما بینشون ارتباط و اشتراکی وجود نداره، این اشیاء رو جمع میکنه و اینها رو اعتبار میکند شیئاً واحدا و ملاحظه میکند اینها را به عنوان یک شی، مثل مثلا نماز که خب میبینید حالتهای مختلف، قول درش نقش داره، نیت درش نقش داره، عمل قیامی درش نقش داره، عمل رکوعی درش نقش داره، عمل سجودی درش نقش داره، عمل جلوسی درش نقش داره. این مجموعه رو شارع یک شی ملاحظه کرده و با نظر وحدت به این مجموعه نگاه کرده و به عنوان شیء واحد این رو متعلق امر قرار داده، یک کلمه اقیم و صلات رو متوجه صلات کرده. و ما گفتیم که امر وقتی که تعلق میگیرد به مرکبات اعتباریه، گفتیم مسئله اجزاء این مرکب اعتباری به این صورت نیست که شما این اجزاء را واجب به وجوب غیری بدانید و باز به این صورت نیست که ما ملتزم به تقطیع و تبعض در باره امر بشویم، بگیم الامر شیء واحد یتبعض به ابعاض مختلفه. و هر بعضی تعلق به جزئی میگیرد. نه، مسئله اینطور نیست. مسئله این است که مرکب با اجزایش به حسب واقع مغایرتی نداره، چون این اشیا مثل مرکبات حقیقیه نیست که هر کدام واقعیت خودش را از دست داده باشه. در مرکبات حقیقیه وقتی که یک ترکیبی تحقق پیدا میکنه، معنای ترکیب اینه که هر جزئی حالت فنا پیدا میکنه، هر جزئی اون صورت خودش رو از دست میده و یک صورت دیگری به نام صورت مرکب در نتیجه پیدا میشود. اما در مرکبات اعتباریه مسئله به این صورت نیست، واقعیت هر جزء به جای خودش محفوظه، صورت هر جزء به جای خودش محفوظه، لذا مرکب اعتباری همون اجزائه، همون صورتهای اجزائه، با یک دید وحدت، با یک اعتبار وحدت. لذا تعلق امر به مرکب همون عین تعلق امر به اجزائه، همون نفس تعلق امر به اجزائه، و اون داعویتی که امر به صلات به مجموع داره این همون داعویت به تکبیره، این داعویت به سایر اجزاء نمازه. یعنی اینطور نیست که الان کسی که مثلا رکوع میکنه و امر به صلاتی دائی به اتیان رکوع شده، این داعویت امر به صلات الال اتیان به رکوع یک داعویت جدیدی نیست، یک داعویت ثانویه نیست، همون امر به صلاته که ید المکلف الى تکبیر، ید المکلف الى قراءه الفاتحه، ید المکلف الى سجود و رکوع و سایر الاجزاء. پس داعویت امر به مرکب با داعویت امر به اجزا اصلا دوتا مسئله نیست، دوتا حقیقت نیست، و حتی مسئله اصالت و فرعیت هم درش مطرح نیست، برای اینکه اصالت و فرعیت معناش تعدده، در حالی که ما تعدده داعویت در اینجا تصور نمی کنی. لذا همون امری که داعیه به مرکبه به عینه داعیه به اجزائه، و معنای داعویت به اجزا همون داعویت الالمرکبه. و در عین حال امر به صلات وقتی که شما رو دعوت به رکوع میکنه، آیا این توقف بر چیزی داره؟ یعنی توقف داره بر این که شما رو تحریک به سجودم بکنه، که داعویت الرکوع متوقف بر داعویت الالسجوده، یا داعویت الالسجود متوقف بر داعویت الالرکوعه، که معنای توقف تقدم و تأخره، یا اینکه نه هیچ گونه تقدم و تأخری مطرح نیست، فی عرض واحد و فی رتبه واحده،
ید او الى رکوع و الى سجود و الى تشهد و الى سائر الاجزا، بدون اینکه هیچ گونه توقفی که مستلزم تقدم و تأخر رتبه باشه در کار باشد. این یک مقدمه‌ای بود که ما در اقل و اکثر ارتباطی ذکر کردیم و اینجا هم برای نتیجه بعدی توجه به این مقدمه لزوم داشت. یک مطلب دیگری در باب عام و خاص و مطلق و مقید، مرحوم آقای آخون ذکر کردند و تحقیق هم همین معنا رو اقتضا می کرد و اون این بود که تخصیص در مقابل عام آیا در چه مرحله ای از عام تصرف میکنه و تقیید در مقابل اطلاق در چه مرتبه ای تصرف میکنه؟ آیا تخصیص مستلزم استعمالی است یا مستلزم تصرف در اراده جدیه؟ اگر مولا در دنبال اکرم العلماء گفت لا تکرم الفساق من العلماء، این لا تکرم الفساق کشف از چی میکنه و حکایت از چه مطلبی داره؟ آیا حکایت از این میکنه که اکرم العلماء کلمه العلمائش در غیر فاسق استعمال شده به طوری که این استعمال طبعا یک استعمال مجازی باشه، برای اینکه موضوع له العلماء فرزن جمیع العلماء، و اگر لفظ موضوع برای جمیع العلماء استعمال در خصوص علماء عدول بشود، این لا محاله یک مجازیتی تحقق پیدا میکنه. آیا لا تکرم الفساق حکایت از این معنا میکند که این معناش تصرف در اراده استعمالی است و معنای تصرف در اراده استعمالی این است که مستعمل و فیه رو مشخص میکنه، مراد استعمالی رو مشخص میکنه. لا تکرم الفساق کشف از این معنا میکنه که العلماء فی غیر الفساق من هم استعمال شده. اگر این مسئله باشه این مستلزم مجازیته، لکن مرحوم آیا خون و محققین این معنا رو نفی کردن. میفرمایند تخصیص معناش تصرف در اراده استعمالی نیست. اکرم العلماء چه تخصیص بخوره و چه تخصیص نخورد در همون معنای عمومی خودش استعمال شده، یعنی جمیع العلماء اعم من الفاسق والعادل. منتها تخصیص حکایت از این معنا میکنه که مراد جدی مولا و اراده جدیه مولا به ما ادای عالم فاسق متعلق شده. در حقیقت تخصیص یک محدودیتی در اراده جدی رو دلالت میکنه و اما از نظر استعمال و مراد استعمالی مسئله به این صورته که به همون معنای حقیقی و معنای عمومی خودش که مقتضای مثلا جمع محلا بلامه، در همون معنای خودش بدون هیچ گونه تغییر و تبدلی استعمال شده. خب این معنا در باب تقیید مطلق هم مسئله به همین صورته که تقیید در رابطه با اراده جدی است، نه در رابطه با اراده استعمالی. اگر مولا در دنبال عتق رقبه به یک فاصله ای گفت لا تعتق رقبت الکافره، این معناش این نیست که اون عتق رقبه اول در رقبه غیر کافر مجازن استعمال شده، بلکه رقبه در همون طبیعت و معنای موضوع اله خودش به کار رفته، منتها اراده جدی مولا مقصور به ما ادای کافر است. محدودیت در اراده جدیه مولاست. در باب تخصیص و تقیید مطلب اینطوره، لکن نکته ای رو که اینجا باید اضافه کرد و باید بهش توجه بکنیم اینه که تخصیص و تقیید تارتن به دلیل اولی تحقق پیدا میکنه. خود مولا در ضمن دو تا دلیلی که به عنوان حکم اولی مطرحه، عام و خاص رو بیان میکنه، مطلق و مقید رو بیان میکنه، مثل اینکه میگه اکرم العلماء، بعدش هم میگه لا تکرم الفساق من العلماء، که هم اکرم العلماء به عنوان یک حکم اولی مطرحه و هم لا تکرم الفساق من العلماء به عنوان یک حکم اولی مطرحه. گاهی این سبکه و گاهی مخصص ما و مقید ما عنوان دلیل ثانوی و ادله ثانویه رو پیدا میکنه، ولی در عین حال مخصصه. مثل چی؟ مثل اینکه فرض کنید در باب دلیل حرج، خب حرج یک عنوان ثانویه، این حرج که دلیلش این آیه شریف است و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خب این روی عنوان حرج که یک عنوان ثانوی است، این آیه شریف می فرماید خداوند جعل حرج برای شما نکرده. خب این دلیلی که روی عنوان ثانوی این مسئله رو بیان میکنه، این آیا نمیتواند عنوان تقیید و تخصیص رو نسبت به ادله اولیه داشته باشه؟ یعنی وقتی که ما دلیل حرج رو در مقابل دلیل وضو قرار میدیم، میبینیم یک جا وضو حرجیه، یک جا غسل حرجیه، خب دلیل وضو به عنوان یک دلیل اولی مطرح شده، آیا ما جعل علیکم فی الدین من حرج که روی عنوان حرج که عنوان ثانویس پیاده شده، این نمیتونه تقییدی برای اطلاق دلیل وضو باشه؟ نمیتونه ما جعل علیکم فی الدین من حرج معناش این باشه که دلیل وضو با اینکه اطلاق داره و شامل صورت حرج هم میشه، من به عنوان یک دلیل مقید میخوام صورت حرج رو از اطلاق دلیل وضوع بیرون ببرم، صورت حرج رو از اطلاق دلیل غسل بیرون ببرم. روی قاعده چه مانعی داره؟ خب دلیلی که روی عنوان حرج آمده مقید اطلاق دلیل وضوع و دلیل غسل باشه. اگر این ما جعل علیکم فی الدین من حرج نبود، لازمه اطلاق دلیل وضوع این بود که در حال حرج هم حتما باید وضوع بگیرید، در حال حرج هم حتما باید با آب غسل بکنید. لکن خب این ما جعل علیکم فی الدین من حرج اطلاق دلیل وضوع و غسل پیدا میکنه. و مثل ما نحن فیه، آیا حدیث رفع به عنوان اینکه روی نسیان بار شده، روی جهل بار شده در ما لا یعلمونش، روی استرار و استکراه و امثال ذالک آمده، این نمیتونه مقید باشه در برابر اطلاقات ادله اولیه. مثلا اگر دلیلی، حالا در ما نحن فیه داریم به عنوان تصورشو میگیم نه به عنوان اثبات مطلب، اگر دلیل جزئیت اطلاق داشت هم جزئیت رو در حال عمد ثابت میکرد، هم جزئیت رو در حال نسیان ثابت میکرد. اینجا حدیث رفع به لحاظ تعلقش به نسیان بیاد دائره جزئیت رو محدود بکنه، به این معنا که رفع النسیان کشف از این معنا بکنه که بر حسب اراده جدی فلان جز در حال نسیان جزئیت نداشته، ولو اینکه ظاهر دلیل، ولو اینکه اراده استعمالیه، مراد استعمالی اقتضای ثبوت جزئیت می کرده، لکن به حسب مراد جدی و اراده واقعی این جزئیتش منحصره به حال توجه بوده و در حال نسیان ابدا اراده مولا و جد مولا به جزئیت این متعلق نبوده. ظاهر این است که هیچ مانعی نداره، منتها شما یک عرض می شود مسئله ای راجع به کلمه رفع ممکنه در ذهنتون بیاد، بگید این کلمه رفع معناش اینه که جزئیت بوده و جزئیت برداشته شده. کلمه رفع این خصوصیت درش وجود داره، در اون مقیدات مثل لا توتق رقبت الکافره یه همچه خصوصیاتی نیست در کار، لذا اشکالی به چشم نمیخوره. اما اینجا چون کلمه رفع داره و رفع فرع ثبوته و فرع تحققه، شما بگه چجوری میشه که جزئیت ثابت باشه و جزئیت ثابته به واسطه حدیث رفع رفع بشه؟ ما جوابشو با یک نکته عرض می کنیم، میگیم ما هم قبول داریم که جزئیت ثابته، لازمه رفع ثبوت جزئیته، اما ثبوت رو معنا بکنیم، آیا معنای ثبوت یعنی ثبوت بر طبق اراده جدیه، یا معنای ثبوت، ثبوت بر طبق اراده استعمالیه است، ثبوت بر طبق قانونه، ثبوت بر طبق حکم مطلقه، ثبوت بر طبق حکم کلیه. اینجام اگر حدیث رفع نبود، اطلاق ادله جزئیت همه کار ازش برمی آمد. لذا ما عرض کردیم اگر حدیث رفع رو ما نمی داشتیم، اطلاق دلیل جزئیت جز از رفع ما استفاده ثبوت بکنیم، اما نه ثبوت بر طبق اراده جدیه، بلکه ثبوت بر طبق اراده استعمالیه و مقتضای ظاهر دلیل، و واقعش هم مسئله به همین صورته. اینم یک نکته‌ای که تیکه‌اش رو قبلا در عام و خاص عرض کردیم، و این قسمت اخیرش اینجا برای اولین بار ذکر شد. خب ثبوت، ثبوت بله، ثبوت به همین مقدار، یعنی لولا حدیث رفت شما مأخوذ بودید به ظاهر دلیل جزئیت، مأخوذ بودید به ظاهر اطلاق دلیل جزئیت. حدیث رفت میاد این اطلاق رو بر می‌داره، اطلاق بوده و برداشته می‌شود، منتها بودن به لحاظ استعمال، واقعش رفع به لحاظ حال اراده جدی است. و الا در باب عام و خاصم باید تصرف در اراده استعمالیه و اون مسائل رو ما ملتزم بشیم. مطلب سوم رو که یه قدری دقیق تر انشاءالله ملاحظه می کنیم اینه. خوب دقت بفرمایید، در حدیث رب اون جملات اول همش با کلمه ما شروع شده، رفع ما لا یعلمون و مستکرهو علی و مزتر رو علی، اینا همه با و ما لا یتیقون، اینا همه با کلمه ما ذکر شده. اما وقتی که به مسئله خطا و نسیان رسیده، در این حدیث رفع معروف دیگه ما اخطأوا و ما نسوا ذکر نشده، خود کلمه خطا و نسیان ذکر شده، دارد رفع عن امتی کأنه الخطأ و نسیان، خود نسیان متعلق رفع واقع شده و رفع به او اضافه داده شده. خب حالا رفع که متعلق به نسیانه معناش چیه؟ معنای رفع نسیان چیه؟ معنای رفع الخطأ چیه؟ آیا همین معنای ظاهری اراده شده؟ یعنی نبی اکرم میخوان بفرمایند که از امت من خطا برداشته شده، یعنی خطا نمی کنند، نسیان برداشته شده، یعنی نسیان نمی کنند. این معنای ابتدایی و اولیش اینه، رفع عن امتی الخطأ و النسیان، یعنی امتی لا یخطئون، امتی لا ینسان. خب ما میبینیم این خلاف واقعیت، این خلاف اونیست که ما در خارج ملاحظه میکنیم. کثیرا ما خطا واقع می شود، کثیر ما نسیان تحقق پیدا می کنه. پس این معنا مراد نیست. و اما احتمال دوم که بگوییم معنای رفع الخطا یعنی آثار خطا برداشته شده، آثاری که روی خود خطا بار شده، آثاری که روی خود نسیان بار شده، آیا اینجوری میشه معنا نظرتون باشه؟ در کتاب رسائل میفرماید این ممتنعه. چرا؟ برای اینکه اگر یک اثری، خوب دقت بفرمایید، اگر یک اثری قبلن روی خطا بار شده باشه، مثل من قتل مؤمنن خطاً در آیه شریفه که حکم روی قتل خطعی بار شده، اگر یک اثری روی خطا بار شده، معناش این است که این خطا مقتضی ثبوت این اثره، مقتضی ترتب این حکمه و جاذبه او اقتضای ثبوت این حکم رو داره. در حالی که معنای رفع الخطا این است که خطا اقتضای رفع داره، خطا متناسب با رفعه، خطا متناسب با نبودن اثره. اگر ما بخوایم رفع الخطا رو به معنای رفع آثار الخطا بگیریم، معناش این است که الخطا هم مقتضی لثبوت الاثر و هم مقتضی لرفع الاثر. در باب نسیانش هم مسئله اینطوره، اگر یک اثری روی خود نسیان بار شده، مثل اینکه در نماز گفتن اگر کسی نسیانن مثلا تکلم کرد، یجب علیه سجدتا از سهو، که این وجوب سجده سهو روی خود نسیان بار شده. خب اینجا معناش این است که تکلم نسیانی اقتضای وجوب سجدتین سهو رو داره، در حالی که این رفع النسیان معناش این است که نسیان اقتضای رفع داره و متناسب با رفعه. اون وقت چطور می شود که نسیان هم اقتضای ثبوت اثر و هم اقتضای رفع اثر رو داشته باشه؟ پس چجوری معنا بکنیم رفع الخطا و النسیان؟ پس معناش چیه؟ خود خطا که از دائره بیرون رفت، آثار خطا که کنار رفت، خود نسیان که کنار رفت، آثار نسیان هم که نتوانست مرفوع واقع بشود. پس رفع به چی متعلق شده؟ در رفع النسیان الرفع به مازا تعلق. اینجا دو تا احتمال در کاره. یک احتمال این است که ما بگوییم که رفع به منسی متعلقه، مقصود از نسیان عبارت از ما تعلقه به نسیانه، که ما تعلقه به نسیان عبارت از همون منسیه. بگیم منسی برداشته شده. منسی چیه در ما نحن فیه که مورد بحثمونه؟ منسی عبارت از جزئه. فاتحة الکتاب فراموش شده، پس منسی فاتحة الکتابه. خب فاتحة الکتاب مرفوعه معناش چیه؟ فاتحة الکتاب رفع بهش متعلق شده، این چه معنا داره؟ این معناش این است که آثار فاتحة الکتاب رفع شده، احکام فاتحة الکتاب رفع شده، که یکی از احکام و آثار فاتحة الکتاب عبارت از جزئیت، جزئیت حکم وضعیان مترتب على فاتحة الکتاب و فاتحة الکتاب له اثر و حکم و هی الجزئیه. اینجوری معنا بکنیم که در حقیقت بس مربوطه به چیه؟ خب بله، در صورت نسیانتون برداشته میشه. بخواییم همین رو بگیم که اگر شما میخواییم بگیم بله، اگر جزئیت در حال نسیان برداشته شد، معناش این است که دیگه لازم نیست شما اعاده بکنی، دیگه لازم نیست نماز با فاتحة الکتاب مجددن بخوانی، برای اینکه جزئیت نداشته. این جزئیتش در حقیقت اختصاص به حال توجه و حال التفات داره. حالا ما نتیجه نمیخواییم بگیریم، نتیجه رو در آخر مقدمات میگیریم. ما حالا میخواییم خودشو توجه. خب بله 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 خب بله، نتیجه همین رو میگیریم. بله همین کار میخواییم. عرض میشود که رفع نسیان رو داریم معنا میکنیم. حالا ما معنا رفع نسیان گفتیم که احتمال داره که مقصود از نسیان منسی باشه و رفع المنسی یعنی رفع آثار المنسی، رفع احکام مترتبه بر منسی. و یک حکم مهمی که بر منسی ما مترتبه عبارت از جزئیت و فاتحة الکتاب، که به لسان رفع فاتحة الکتاب این اثر که عبارت از جزئیت مرتفع خواهد شد. البته این احتمال خوب احتمالیه و نتیجه‌ای هم که ما بعد می‌خوایم بگیریم بر این احتمال بار میشه، لکن عرض می‌شود که یک اشکالی هست به این احتمال و اون اشکال این است که اگر مقصود منسی شد، خب جای این سوال پیش میاد که چرا در رفع الخطا و رفع النسیان تعبیر روایت تغییر پیدا کرد؟ خب اگر در رفع النسیانم شما در حقیقت معنای نسیان را منسی می کنید، منسی یعنی مانسو، بین منسی و بین مانسو که فرقی نمی کند، منسی یعنی فراموش شده، مانسی یا مانسیه یعنی اونی که فراموش شده. خب چرا در روایت وقتی که به کلمه خطا و نسیان رسید، کلمه ما رو در اینجا تکرار نکرد؟ شما که روایت رو جوری معنا کردید که نسیان همون ما نسو شد و خطا همون ما اخطأ، پس با اینکه مراد در حقیقت ما نسو و ما اخطأوه، چه لزومی داشت که عبارت رو در روایت تغییر بده و بعد از آنی که کلمه ما رو در چند فقره تکرار کرده به خطا و نسیان که رسید، اینجا دیگه عبارت عوض شد، خطا گذاشته شد و به جای ما نسو نسیان گذاشته شد. آیا این برا خاطر یک نکته ای نبوده؟ برا خاطر یک جهتی نبوده؟ بعضیا تو ذهنشون آمده که جهتش فقط جهت معنوی نبوده، جهت مفادی نبوده، بلکه این اقتباسی بوده از آیه شریفه که کلمه خطا و نسیان درش ذکر شده، ربنا لا تؤاخذنا ان اخطأنا او ان نسینا او اخطأنا. گفتن شاید تبعیت از آیه یه همچه اقتضایی کرده، لکن به نظر میرسه که یک نکته دقیق تری در اینجا وجود داشته که به لحاظ اون نکته دقیق تر اینجا کلمه خطا و نسیان ذکر شده، که حالا این نکته رو فردا انشاءالله عرض می کنیم به لحاظ اینکه وقت گذشت. دقتی بفرمایید تا بعد.